السلام علیک یا رسول الله. درس هشتم، آموزش هایی که پیامبر اکرم در میدان جهاد به پیروانش می آموزد. در درس هفتم و درس ششم راجع به جنگ بدر و غزواتی که پس از جنگ بدر اتفاق افتاد صحبت کردیم. گفتیم که جنگ بدر به عنوان اولین نبرد رویاروی میان سپاه اسلام و سپاه قریش، یک جنگ سرنوشت‌ساز بود. پس از به دست آوردن پیروزی در جنگ بدر، غزواتی که بعد از آن اتفاق افتاد، جهت جنگ ها یا ماهیت دشمن کم و بیش متفاوت بود. جنگ بدر جنگ با قریش مکه بود، اما غزوه بنی قینقاع و غزوات دیگری که در فاصله میان بدر و احد اتفاق افتاد، اینها جهت های دیگری داشتند. بعد از به دست آوردن پیروزی عظیم نبرد بدر، دشمنانی که در اطراف مدینه بودند، خصوصا یهودی که در درون مدینه زندگی می‌کردند، که اینها تماس مستقیم با دیگر دشمنان پیامبر در خارج از مدینه داشتند، شروع کردند به سمپات چینی و در حقیقت و به اصطلاح نقش ستون پنجم رو در مدینه بازی کردند. پیامبر با غزوه بنی قینقاع، غزوه بنی سلیم، غزوه سویق، غزوه زیهم و غزوه بهران که پنج عملیات نظامی مهم بودند، نیروهایی رو که مخالف مدینه بودند، مخالف حکومت اسلامی در مدینه بودند و در اطراف مدینه مستقر بودند و احتمال داشت که اینها بر علیه مدینه شورش بکنند، با حملات شبانه و یا شبیخونوار تعدیب کرد و اونها رو شکست داد و با تاکتیک های نظامی خاصی که به کار برد، باعث شد که این نیروهای مخالف خودشون رو داشتن تجهیز میکردن برای ضربه زدن به مدینه، اینها رو از تسلیم خودشون و یا از نقشه‌ای که بر علیه مدینه داشتن منصرف بکنه و اونها رو شکست بده و بسیاری از این نیروها رو فراری داد، چنان که بیان کردیم. و بعد سری مهم زید بن حارثه بود که به فرمان پیامبر انجام گرفت که مسیر شرقی رو که قریش برای ارتباط برقرار کردن با شام برای تجارت و برای کاروانشون برقرار کرده بودند، پیامبر به واسطه این سری این مسیر رو نیز مورد تهدید قرار داد و قریش تنها راهی رو که برای ارتباط اقتصادی خودشون با خارج داشتن به این وسیله دیدن که این هم قطع شد. قریش خودش رو آماده کرد تا انتقام بدر رو بگیره، نیروهای خودش رو بسیج کرد و در این رابطه تمامی قوای خودش رو سعی کرد که تجهیز بکنه و همینطور از نظر بودجه نظامی نیز بودجه خاصی رو اختصاص به این جنگ داد. پیامبر با این غزوه های قبل از احد موفق شد که موجودیت مدینه رو، موجودیت اسلام رو و رهبری پیامبر رو به عنوان یک حکومت نوین در مدینه و به عنوان یک هسته مرکزی که توانایی نظامی داره و توانایی نظامیش قدرت شکست دادن نیروهای همجوار رو داره، این رو به دیگر قبایلی که در اون منطقه وجود داشتن ثابت بکنه. و این اثبات بود که بسیاری از نیروهای مخالف رو بر سر جایشون نشون که اینها قصد مخالفت با مدینه داشتن و وقتی با این شجاعت، با این سلحشوری و با این قدرت ایمانه و با این مکتب روبرو شدن، احساس ضعف و شکست کردن قبل از اینکه بخوان نیروهاشون رو بر علیه پیامبر بسیج بکنن. و ما موفقیت نیروهای اسلام رو بسیار درخشان در این مرحله از تاریخ میبینیم، خصوصا این که در این زمان مردمی که قبایل مختلف بودند، اینها با یک سپاه جدید روبرو بودند، یعنی یک سپاهی که قصد کشورگشایی، قصد غنیمت گرفتن و حتی قصد قدرت طلبی و ریاست طلبی نداره، بلکه این سپاه با یک مکتب، با یک ایدئولوژی همراهه که عامل حرکت، عامل اصلی حرکتش، عامل اصلی جنگ های نظامیش همون محتوای ایدئولوژیکش هست. و روابطی که پیامبر با اسرا داشت و یا اصلا خود تاکتیک های نظامی که به کار می برد در برخورد با سپاه شرک و در برخورد با دشمنان، به خوبی نیروهایی رو که بی‌طرف بودن و یا تحت تأثیر تبلیغات قرار گرفته بودن و به خاطر وجود یک سری شایعات اومده بودن توی سپاه شرک قرار گرفته بودن، پیامبر به وسیله این تاکتیک های نظامی و این برخورد های خاص با اسرا و یا روش های خاصی رو که در قبل از شروع جنگ داشت ثابت کرد که سپاه اسلام یک سپاه تجاوزکار، یک سپاه قدرت طلب و یک سپاه ظالم و یا تنها بعد نظامی نداره. و بسیاری از مردم بیطرف این بار مسیر خودشون رو مشخص کردن، برمی ناآگاه بودن با متوجه ماهی سپاه اسلام و اهداف پیامبر شدن. خصوصا روش پیامبر در ارتباط با اسرا داشت. اسرای جنگ بعد پیامبر از اونها تعهد کرد، تعهد گرفت که هر کدومشون 10 نفر از مسلمین رو تعلیم و تربیت بده، یعنی خواندن و نوشتنش بده و از آزاد بشه. این روش های خاص بود که مردمی که ناراحت اینجا بعد خودشون رو مشخص کردن و تبلیغاتی که یهود برای اسلام به کار می‌بردن تا قریش تبلیغاتی رو که به کار می‌بردن از پیامبر و سپاه اسلام یک چهره غلاسا، غولمانند و ظالم رو ترسیم کرده بودن، این کام شخص فریاد الله اکبر، فریاد تساوی، فریاد عدالت، اینا گام هایی بود که از مدینه چون شد و مثل یک موج در اون منطقه تنین میرن برده ها، جوان ها، محروم ها، قبایل مختلف آیشون به سوی مدینه جذب میشد. و این یک روزه امیدی بود که امروز بعد از اون کم ظلم، اون همه اجهاب و جامعه قوای مدینه، اطفال مدینه و مکه و بخر اصلا اوج گرفته بود، این روز الوعید باز شد. اگر ما یه مقایس کن همین شرایط و همین وقت امروز در انقلاب اسلامی که در جامعه ایران افتاده مشاهده میکنیم، چنان که میبینیم وقتی نهضت های آزادی بخش دنیا در تهران به دعوت دانشجویان خط امام جمع میشن در اون اجلاس، وقتی اینها صحبت از انقلاب ایران میکنن، صحبت از امام انقلاب میکنن، صحبت از خمینی و بوچکن میکنن و صحبت از اهداف انقلاب میکنن، میبینیم که همین سخنها، همین نویدها، همین عشق و روحیه‌ای که امروز در قلب نهضت‌های آزادی بخش، مستضعفین دنیا، جهان سومی‌ها، محروم‌ها ایجاد شده، همین پیام‌ها و همین صحبت‌ها رو از قلب رنج دیده محرومین دوران پیامبر، برده‌هایی که به مدینه پناه می‌بردن کاملا مشاهده می‌کنیم. و امروز اینها دست یاری رو به سوی ما دراز کردن و از ما کمک میخوان و ما مردم ایران مسئولیت داریم، مسلمانان مسئولیت داریم که در قبال اینها دفاع بکنیم، کمک بکنیم، یاری بکنیم. تنها نبرد ما امروز با عراق نیست. ما اگر برای با عراق بجنگیم، نه تنها برای به امید پیروزی برای خودمونه، بلکه ما برای خود نمیجنگیم، برای اسلام میجنگیم. وقتی برای اسلام بجنگیم، تمامی محرومینی که در دنیا امروز مورد اجحاف و ظلم قرار گرفتن در هر نقطه‌ای از دنیا، تمامی این جهان سومی ها، تمامی این نهضت های آزادی بخش، تمامی این هایی که امروز دارن در نقاط مختلف دنیا شکنجه میبینن، توی زندان ها دارن شهید میدن، همه اینها برادران ما هستن و ما پیاممون برای همه این هاست و ما امیدمون برای پیروزی بر عراق تنها آزادی خود مردم عراق نیست، بلکه شامل خود مردم دیگر دنیا هم خواهد شد. با توجه به اینکه این جنگی رو که امروز آغاز شده، این جنگ تحمیلی، یک جنگ سرنوشت ساز هست، چرا که امام امت روی مسئله تاکید فراوان دارن. همونطور که جنگ بدر در صدر اسلام یک جنگ سرنوشت ساز بود، بعد از پیروزی جنگ بدر پیامبر به تأدیب دیگر نیروهای مخالف اطراف پرداخت. ما بعد از پیروزی عراق، پیروزی بر عراق، باید به تأدیب نیروهای مخالفی که در منطقه داریم که اینها از همین امروز مخالفت خودشون رو با اسلام شروع کردن و تجهیزات خودشون و مهمات خودشون رو در اختیار صدام قرار میدن، مثل اردن، مثل مراکش، مثل ترکیه، این کشورهایی که مزدور آمریکا هستن، ما در آینده بعد از پیروزی عراق به چون روش پیامبر به تأدیب اینها خواهیم پرداخت. و در این جریان هست، همزمان و هماهنگ با این روش نبرد هست که باید سعی بکنیم که مستضعفین دنیا رو به خودمون جلب بکنیم، جذب بکنیم.